أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی از شبهات مسئله اراده این بود که اگر اراده حق تعالی به جمیع اشیاء تعلق بگیرد، حتی به شرور و قباحه و معاصی، بنابراین وزان اراده، وزان سمع و بصر و علم خواهد بود. پس جمیع اشیاء به قضای الهی خواهند بود و از طرفی رضای به قضای الهی واجب است. هر جا قضای الهی ظهور دارد، رضای عبد هم باید ظهور و بروز داشته باشد، در حالی که در مواردی چون کفر و قبیح و معاصی، کفر رضایت به کفر، رضایت به معاصی و مانند آن صحیح نیست. پس بنابراین نمی شود ما قبول کنیم که اراده الهی جمیع اشیاء را در بر می گیرد. پس اراده الهی فقط به خیرات، به وجودات تعلق می گیرد. این حرفی است که معتزله بر اساس مبانی خودشون ارائه میدن و این اشکال را برطرف میکنند که اگر بنا باشد اراده حق تعالی شامل همه اشیاء بشود، این محظور را دارد. این مقام اول بحث بود که اشکال از طرف معتزله بر اساس مبنای خودشون. مقام دوم بحث جواب اشاعره بود به این اشکال. اشاعره بین قضا و مغزی فرق گذاشتن، گفتن همونطور که بین علم و معلوم تفاوت است، بین قضا و مغزی نیز فرق است. و اون چه ما موظفیم به رضایت، رضایت قضای الهی است، نه متعلق آن که مغزی بوده باشد. اون چه به عنوان قضاست، ما باید به او رضایت داشته باشیم، اما مغزی که متعلق اوست چیست، به اونه. مقام سوم بس این بود که بعضی از اهل تصوف این جواب اشاعره را جوابی درست تلقی کردند و این را نیک شمردند و گفتند این جواب جواب خوب است. مقام چهارم بس بیان مرحوم محقق طوسی بود که ایشون فرمود فرق گذاشتن بین قضا و مغزی سودی ندارد، فایده ای ندارد. اینجور نیست که ما اگر بین قضا و مغزی فرق گذاشتیم این مشکلی حل بکنه، بلکه جواب صحیح آن است که رضایت به کفر از اون حیث که قضای الهی است طاعت است. اشیاء از جهت هستی و کمالات متعلق اراده خداست و از این جهت رضایت واجب است، ولی از جهت شر و نقص متعلق به اراده به ذات نیست، بلکه متعلق به اراده بالعرض و به طبع است و رضایت اون لازم و واجب نیست. مقام پنجم بس بیانات محقق داماد بود رضوان الله علیه و پذیرش کلام محقق طوسی. ایشان این بحث را مقداری توضیح دادن و خلاصه فرمایش را این بود که قضاء بذات و مقضی بذات چیزیست که رضایت به او لازم و واجب است، اما قضای به تبع و مقضی به تبع که اون شرور و اعدام و مانند اون مربوط به اونهاست، اونها به تبع این خیرات در این نظام تزاحمی به وجود میان و رضایت اونها لازم نیست. مقام ششم کلمات خود مرحوم صدرالمتعلین بود. مرحوم صدرالمتعلین با تحلیلی که داشتن به یک نحوی حرفشون برگشت به همون تحلیل اشاعره، یعنی فرق بین قضا و مقضی، و با تحلیلشون بین این دو فرق گذاشتند. آمدن گفتن که قضا، یک وقت منظور از قضا نسبت حکمیه ایجابی یا سلبی است که این از اضافات است، طرفین دارد. یک وقت منظور از قضا اون صورت علمیه است که مبدع اون اضافه است. بنابر اول که قضا به عنوان همون حکم نسبت حکمیه بوده باشد، خب اون مرزی بودنش موجب می شود که اون مقضی هم مرزی بوده باشد، بدون اینکه فرق بین این دو قرار بدیم. اما بنابر معنای دوم که قضا رو به عنوان اون صورت علمیه و مبدع اون اضافه قرار بدیم، بنابراین قضای الهی عبارت میشه و فرمایش این بود که هر چیزی که در جهان طبیعت وجود خارجی و مادی دارد، وجود علمی او در موطن علم موجود است. خدا عالم است، بعد ایجاد می کند. قضای به معنای صورت علمیه فرمود عبارت است از وجود اون صور اشیای موجود در این عالم طبیعت در عالم علم الهی، بر وجهی که اون چه در علم الهی است او مقدس است، از شرور، نقایص و مانند اون. وقتی این دو قسم را بیان کردند رسیدیم به اینجا. البته مقام هفتم بحثم میرسد به بیان نقل بعض از اهل معرفت که اونها هم فرمایشی دارن، ایشون نقل میکنن. فرمود فعضا تقرر هازا، وقتی مشخص شد منظور از قضا گاهی ممکنه نسبت حکمیه باشه، گاهی ممکنه صورت علمیه باشد، و هر یک از اینها بیانش رو فرمودند، می فرمود فسهل فرق بین القضا و المقضی. بنابراین اگر ما بین قضا و مقضی فرق گذاشتیم اونطوری که اشاعر فرق گذاشتن، از این جهت درست خواهد بود. فسهل فرق بین القضاء والمقضی و استقام قول من قال ان الرضا بالقضاء واجب لا بالمقضی. خب بنابراین اون کسانی که گفتن رضایت به قضای الهی واجب است ولی به مقضی واجب نیست، این حرف درستی خواهد بود، یعنی تا تحلیل ایشون برگشت به تصحیح و تایید حرف اشاعره در این باره. و استقام قول من قال مثل اشاعره که میگوین ان الرضا بالقضا واجب لا بالمقضی. اما جوابی که محقق طوسی به اونها دادن، الان میخوان چند تا نقد به کلمات محقق طوسی داشته باشن. و اما ما ذکره و ناقد المحصل، اون که مرحوم محقق طوسی در نقد المحصل فرمود که ان قول القائل رضیت و به قضاء الله لا یعنی بهی رضا و به صفت من الصفات، این که ایشون فرمود اگر کسی میگوید رضیت و به قضاء الله من به قضای الهی راضیم، این به این معنا نیست که لا یعنی بهی رضا و این رضا به صفتی از صفات بوده باشد، فقط یعنی قضا و مقضی را ما از او جدا بکنیم. پس بین قضا و مقضی فرقی نخواهد بود. مرحوم صدرالمتعالی می‌فرماد این کلام محقق طوسی ففیه ان القضا قضا الالهی لیس من قبیل النهوت والاعراض. ایشون فرمود قضای الهی از قبیل اون نهوت و اعراض نیست که شما بفرمایید رضایت به او فقط رضایت به یه صفتی از صفات است. ان القضاء الالهی قضاء الالهی لیس من قبیل النهوت والاعراض بل هی اصول الذوات والجواهر. این قضای الهی اون اصول ذوات و جواهر است. ولا نسلم ان معنا قول القائل رضیت به قضاء الله لیس به معنا رضا به ما سبق فی علمه. و ما این حرف رو قبول نداریم. معنای این قول قائل که میگوید رضیت به قضاء الله، این به این معنا نباشد لیس به معنا رضا به ما سبق فی علمه. نه، ما این معنا را در این قول قائل قبول نداریم. و ایزن قوله همینطور این که محقق طوسی فرمود الرضا بالکفر من حیثه و قضاء الله طاعتون ولا من هازل حیثیت کفرون، رضایت به کفر از اون حیث که قضاء الهی است این طاعت است، نه از اون جهت که از اون حیث که کفر است. می فرماد ففیه، این هم نقد دارن، بفرماد ان علمه تعالی لما کان فعلیا فکل جهت وجودیت فی شیء من هذا العالم فهی بعینها من حیثیت و معلومیته له تعالی. میفرماد این حرف را قبلا هم در بحث علم داشتیم که علم ذات اقدس اله از اونجا که علم او علم فعلیست نه انفعالی، پس هر جهت وجودی در شی از اشیای این عالم شما در نظر بگیرید، اون به عین اون حیثیت معلومیت اوست، یعنی همون حیثیت وجودی حیثیت معلوم بودن اوست، حیثیت موجودیت اینها همون حیثیت معلومیت اونهاست. اینجور نیست که یه حیثیت وجودی و موجودیت باشه و یه حیثیت معلومیت جدا. ان علمه تعالی لما کان فعلیا فکل جهت وجودیت فی شیء من هذا العالم فهیه همون جهت وجودیشون به عینها غیه حیثیت معلومیت حق تعالی است، معلومیتهی له تعالی. پس بنابراین فکما ان ذاته تعالی و علمه بالاشیا شیء واحد بلا تغایر فی الذات ولا فی الاعتبار، همونطوری که ذات حق تعالی و علم او به اشیا یک چیز است، حیثیت موجودیت همون حیثیت معلومیت است، بدون مغایرت در ذات و بدون مغایرت در اعتباری از اعتبارات، یعنی هم ذاتن عین هم است هم اعتبارن، ما دو تا اعتبار نمیتونیم براش درست بکنیم، چه اینکه دو تا ذات نمیشه درست کرد. و کما ان ذاته تعالی و علمه بالاشیاء شیئان واحدان بلا تغایر فی الذات ولا فی الاعتبار و کذا حیثیت و کون الاشیاء موجودتن فی انفسها و حیثیت و کونها معلومتن لهو مرتبطتن بهی شیئان واحدان من غیر تغایر. همینطور است حیثیت این که این اشیا موجودن فی انفسها خودشون و حیثیت این که این اشیا معلومن برای حق تعالی مرتبطن به او، یعنی اینها ربط محضن به او، اینم یک چیز است، تغایری و مغایرتی در اون نیست. موجودیت اشیا و این که این موجودات ذاتن مرتبطن به او، ربط محضن به او، از این جهت هم فرقی بین اینها نیست. و کذا حیثیت و کون الاشیا موجودتن فی انفسها و حیثیت و کونها معلومتن له تعالی مرتبطتن بهی تعالی، اینم شیء واحد من غیر تغایر. هذا، این حرف یه جوابی به نقدی به مرحوم محقق طوسی و این حرفی زدیم. حالا برای مبنای ماشون میخواد یک معید بیارن، تایید بیارن. میفرماد و مما یؤکد ما ذکرنا و ینور ما قررنا، یه چیزی بیاریم از خود انسان، انسان از خودش به خودش نزدیکتر، چیزی دیگری نیست، از خودمون شروع کنیم، در خودمون بیابیم. و مما یؤکد ما ذکرنا، چیزی که گفتار ما را تأکید میکند و تقریر ما را منور و روشن میکند و نسبت به حرفی که زدیم تنویر از آن به وجود بیاد، این است که انکه ازا حکمت به کفر عهد، این که شما بیایید بگید فلان کس کافر است، حکم میکنید به کفر کسی، یا حکم میکنید او به سواد وجهی، میگویید زید چهرش سیاست. خب وقتی شما حکم میکنید به کفر یا سواد وجه کسی، فحصل فی نفسک صورت الکفر و صورت السواد، خب در نفس شما اون صورت علمی کفر و صورت علمی سواد حاصل میشود. فلا تکفر بهی ولا تسود بهی وجه قلبک، شما با این صورت علمی، صورت علمی کفر کافر نمیشوید، شما با این صورت علمی سواد سیاه نمیشوید. صورت علمی کفر و صورت علمی سواد این شما را که کافر رو سیاه نمیکنه. فلا تکفر بهی ولا تسود بهی وجه قلبه، چرا؟ برای اینکه لأن صورت الکفر فی الذهن لیس بکفر مذموم، صورت علمی کفر در ذهن شما این که اون کفر مذموم نیست. ولا صورت السواد فیه سوادون کسواد الخارج، صورت علمی سیاهی در ذهن شما این که شما را در خارج سیاه نمی کنه. فَقَذَالِكَ الْعَمْرِ فِي هَذَا الْمَقَامِ، در اینجا همینطوره. بین علم و معلوم فرق است، قضا حکمی دارد و مغزی حکم دیگر. قضا به کفر کفر نیست، رضای به قضا لازم است، نه رضای به متعلق قضا. اون چه در سوق ربوبی به عنوان صور علمی اشیا هست، رضایت به اون واجب است، نه اونچه که در خارج، مثلا کفری که در خارج وجود دارد. پس قضا و مقضی از این جهت نمیتونن فرق داشته باشن، الا اینکه اونچه که به عنوان قضاست در به عنوان صورت علمی غیر از اون است. فکذالک الامر فی هذا المقام فتق ولا تقع فی مزال الاقدام. نسبت به این مطلب یقین پیدا کن، مطلب را یقینی بدان، یقین حاصل کن تا اینکه پایت در مسائل علمی نلغزد. این تا اینجا مربوط به پایان مقام ششم بس، اما مقام هفتم بس چیزی است که ایشون این رو از کلمات عرفا میخوان تایید بیارن. و مما یدل ایزن الا ان مباد الاشیاء الشریه و الامور المعوفت و المستقبه التي توجد في عالم المباد و الاجرام لا يلزم ان يكون فيها شريتون او نقصون او آفه ما حققه العرفاء العاملون به علم الاسما. به علم الاسما میفهمد اون که دلالت میکند بر این حرف که ما گفتیم، بر این که مبادی اشیاء شری و امور مستقبهه، همونهایی که در عالم مباد و اجرام یافت میشوند، لازمش این است که مبادی اینها هم شریت و نقص و آفت داشته باشند. در متعلقات اون مبدأ نقص است، در قضا نقص نیست، در مقضی نقص و شر نیست. در این باره کلمات عرفاست. و مما یدل ایزن الا ان مباد الاشیاء شریه و الامور المعوفت و المستقبه التي توجد في عالم المواد و الاجرام، اینا که در عالم طبیعت یافت می شوند، مبادی اینها لا یلزم ان یکون فیها، در اون مبادی شریعت یا نقص یا آفت، در متعلقات اون مبدا نقص است، نه در خود این قضا. اون که دلالت برای مطلب می کند چیزیست که ما حققه العرفاء العاملون. البته اینجا هم باید توجه داشت، این که می‌فرماد عرفاء العاملون، منظورشون اون مبانی رسمی عرفا در عرفان نظری نیست، این همون حکمای شامخی هستن که به مقام تعلل رسیدن، نه عرفا یعنی مبانی عرفانی، این همون مبانی حکمت عالی است. ما حققه العرفاء العاملون به علم الاسما، اونهایی که در علم اسما عالمند، اونها در این باره فرمایشون این است که من ان الاسماء الجلالیت القهریت له سبحانه کالمنتقم والجبار والقهار هی اسباب وجود هاذ الاشرار والشرور کالکفرت والشیاطین والفسقه و طبقات الجحیم و اهلها. اینا می فرمایند اون اسماء جلالی حق تعالی، اون اسماء قهری که برای حق تعالی است، مثل منتقم، مثل جبار، مثل قهار، این اسماء می فرماید اون اسباب و مبادی وجودی اشرار در اینجاست. من ان اسماء الجلالیت قهریت له سبحانه کالمنتقم والجبار والقهار این اسماء جلالی اسباب و وجود هذه الاشرار است و شرور مثل کفر کالکفرته و شیاطین و الفسقه و طبقات الجحیم و اهل اونها. خب اینها میبینید که اسباب و مبدأ اینها اون اسماء جلالی است. چه اینکه کما ان الاسماء الجمالیه اللطیفه کالرحمن الرحیم و الرؤوف اللطیف و مانند اونها، این اسماء جمالی حق تعالی هم هی مباد و وجود الاخیار و الخیرات است. اگر اسماء جلالی اسباب وجود این اشرار است، اشرار و شرور است، اسماء جمالی حق تعالی هم مبادی وجود اخیار و خیرات است. اخیار کل انبیا و الاولیا علیهم السلام و المؤمنون و طبقات الجنان و اهلها نسبت به خیرات. حتی قالو، تا اینکه آقایان عرفا میفرمایند ان الشیطان اللعین مخلوق من اسمه تعالی المزل. میفرمایند شیطان اللعین خلق شده از اسم المزل، و مظهر المزل است به خاطر اینکه لقوله تعالی حکایتا عنه ذات اقدس اله به عنوان حکایت از شیطان فرمود فبما ازلنی. البته این فبما ازلنی تو آیه نیست، تو قرآن نیست، به عنوان حدیث قدسی باید بوده باشه. و قوله تعالی که فرمود فبما اقویتنی، خب این در قرآن است، سوره اعراف. اما فبما ازلنی این باید حدیث قدسی باشد. ان الشیطان اللعین مخلوق من اسمه تعالی المزل لقوله تعالی حکایتا عنه فبما ازلنی، و همینطور قول حق تعالی فبما اقویتنی. پس بنابراین فالمتضادات و المتعاندات و المتخاصمات فی عالم تفرقت و شر و تضاد متوافقاتون متصالحاتون متحداتون فی عالم الوحدت الجمعیت الخیریه. بفرماد اون امور متضاد، امور معاند، امور متخاصم در عالم تفرقه و عالم شر و تضاد در عالم طبیعت، اون که در اینجا به عنوان متضادند و معاندند و مخاصمند و مانند اینها، همین امور در عالم بالا دیگه این تضاد و تعاند و تخاصم در اونجا راه نداره. تضاد و تعاند و تخاصم مانند اینها اینا لوازم عالم طبیعت اینجاست. همینا متوافقاتون متصالحاتون متحداتون فی عالم الوحدت الجمعیت الخیریه. اصولا اونجا که وحدت است نه کثرت، جا برای تضاهم و شر نیست. اصلا شر و تضاهم و تعاند و همه اینها مربوط به عالم کثرت است. هرچه کثرت بیشتر اینها هم بیشتر. هرچه اشیا به وحدت نزدیکتر می شوند، به عالم وحدت نزدیکتر می شوند، این امور از او گرفته می شود، تضادی در آنها نیست. هرچه اشیا به عالم وحدت نزدیکتر می شوند، این امور آنها کمتر است. و تا جایی برسد که به تعبیر شیخ اشراقی فرمود ان نفس و ما فوقها ان نیاتون محضب وجوداتون صرفه، اونجا دیگه چون ماهیات هم مندک که در وجوداتشون هست، هر جا وجود است خیر است، هرچه وجود قوی تر خیریت او بیشتر، هرچه وجود ضعیف تر ماهیات و اعدام و اینها اون حلقات مفقودشون بیشتر، جای این حلقات مفقوده وجودی را شر و اعدام و نقص و مانند اینها پر میکنند. پس بنابراین اون چه که کفر است و فسق است و عصیان است مربوط به اینجاست، اما اون چه که مربوط به مبانی اینهاست، مبادی اینهاست، اسباب اینهاست، در اونجا دیگر این شرور و قبایع و مانند اینها اونجا نیست. فرمود فالمتضادات والمتعاندات والمتخاصمات فی عالم تفرقت و شر و تضاد، همین ها متوافقاتون متصالحاتون متحداتون فی عالم الوحدت الجمعیت الخیریه. این هفت مقام از بحث بود که در ذیل این اشکال مطرح کردن و بحث رو به اینجا رسوندن. حالا تا برسیم به اشکال دیگری که مرحوم صدرالمتعالین در این فصل 12 مطرح میکنند که موکول میشود به جلسات بعد. به قول قوه الهی والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.